در شب در تهران شنونده رادیو فردا هستید. ساعتی مانده تا بامداد شنبه 16 تیر ماه 1403. من رویا کریمی مرشد خوش آمد میگم به شما در مجله شب رادیو فردا. به پایان روزی میرسیم که در اون دور دوم 14 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی برگزار شده و البته تا ساعتی دیگر هم ادامه خواهد داشت. وزارت کشور وعده داده امشب یا ظهر فردا نام رئیس جمهور را اعلام خواهد کرد و همزمان رسانه‌ها میگویند بیش از 47% از واجدین شرایط پای صندوق های رای رفتند. جزئیات بیشتر خبرها رو بشنویم از همکارم مرداد میردامادی که در استودیو همراه ماست.
درود بر شما شنونده گرامی. سخنگوی ستاد انتخابات در وزارت کشور اعلام کرد آراء اخذ شده در دور دوم انتخابات بیشتر از میزان مشارکت در دور اول آن بود است. حسن اسلامی همچنین گفت از ساعت 20 شعب روستایی شمارش آرا را آغاز می کنند، سپس آراء شعب روستایی با شعب شهری تجمیع شده و در نهایت آرای نهایی شهرستان اعلام خواهد شد. فرایند رأی‌گیری مرحله دوم انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری از ساعت 8 صبح روز جمعه آغاز و تا ساعت 24 تمدید شد. شبکه 1 تلویزیون حکومتی ایران اعلام کرد که برای نخستین بار در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی از ساعت 24 نتایج رأی‌گیری به صورت آنلاین و لحظه‌ای از شبکه‌های صدا و سیما پخش خواهد شد. در همین حال رضا صالحی امیری نماینده ستاد مسعود پزشکیان در ستاد انتخابات کشور درباره روند اخذ رأی‌گیری تا شامگاه جمعه اظهار داشت.
روند مشارکت ارزیابی ما از صبح تا الان روند مشارکت نسبت به هفته قبل بسیار مثبت هست و امیدواریم که ما تا پایان شمارش آرا اخبار خوب نشانات آفرین و برآفرین داشته باشیم.
در همین حال محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری ایران میگوید نتایج دور دوم انتخابات 14 ریاست جمهوری جمعه شب یا شنبه صبح اعلام می شود. انتخابات در ایران به دلیل دخالت‌های نهادهای حکومتی در کل فرایند نامزدی، تایید صلاحیت و تبلیغات انتخاباتی آزاد و منصفانه توصیف نمی شود. مهدی محمودیان زندانی سیاسی پیشین خبر داد که شماری از زندانیان سیاسی از شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پرهیز کردند. به نوشته مهدی محمودیان در شبکه اجتماعی ایکس روز جمعه صندوق رای به زندان اوین برده شد، اما افرادی مانند خانم نرگس محمدی، فائزه هاشمی، سپیده قلیان و گلرخ ایرایی و آقایان مصطفی تاج‌زاده، عبدالله مؤمنی، رضا شهابی و امیر سالار داوودی حاضر به رای دادن نشدند. برخی از زندانیان سیاسی زندان اوین پیشتر با انتشار بیانیه و نامه‌های سرگشاده اعلام کرده بودند که مانند دور اول انتخابات در دور دوم آن هم شرکت نخواهند کرد. ویدا مهرانیا همسر احمدرضا جلالی زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام در ایران خبر داد که همسرش به اعتصاب قضا در زندان پایان داده است. خانم مهرانیا به رادیو فردا گفت احمدرضا جلالی به دلیل ضعف جسمانی شدید ناشی از اعتصاب قضاهای پیشین و پایین آمدن ضربان قلب و فشار خون به درخواست‌ها برای پایان دادن به اعتصاب قضا پاسخ مثبت داده است. احمدرضا جلالی از هفته گذشته در اعتراض به قرار نداشتن نامش در مبادله دو سوئدی زندانی در ایران با حمید نوری اعتصاب قضا کرده بود و بنی گانس رهبر مخالف حزب مخالف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که از توافق احتمالی آتش‌بس و مبادله گروگان‌ها با گروه حماس حمایت خواهد کرد. مذاکرات برای رسیدن به یک آتش‌بس در جنگ غزه که با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر بین اسرائیل و گروه افراطی حماس در جریان بود، دیر زمانی است که به بن‌بست رسیده است. با این همه انتظار می‌رود که این مذاکرات به دنبال نرمش حماس در قبال طرح مورد تایید تل‌آویو در روزهای آینده در دوحه از سر گرفته شود.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی. اما ببینیم در مجله شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. میپرسیم آیا مشارکت بالای رای دهندگان برای علی خامنه ای اهمیت دارد؟ و پرسش دیگر، سلبریتی ها کجا بودند؟ یک منتقد هنری به این پرسش پاسخ خواهد داد. ساختمانی به ارزش 100 میلیون پوند انگلیس به عنوان غرامت به کرسنت منتقل شد. از جزئیات این خبر هم خواهیم شنید. همه اینها و بیش از اینها در مجله شب رادیو فردا. انتخابات برای تعیین نهمین رئیس جمهوری اسلامی به رغم آرامشی که در ظاهر داشته، اما میزان مشارکت، موضع‌گیری نامزدها علیه مواضع یکدیگر و انتقاداتی هرچند کنترل شده به شیوه حکمرانی نشان از تلاطم‌های درونی آن دارد. در گفتگو با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار ساکن کانادا، از او پرسیدم که نظرش از نظر او انتخابات جاری چه چالش هایی را برای حاکمیت در پی داشته است.
با توجه به اتفاقاتی که توی این مدت افتاده تو جریان انتخابات، ما می‌بینیم که مشارکت پایین بوده. خود مسعود پزشکیان هم بهش اشاره کرده که رئیس جمهور آینده چیزی حدود 20% رای دهنده ها رو نمایندگی میکنه. همین اتفاق نشون میده که رئیس جمهور آینده احتمالاً نماینده اکثریت مردم نخواهد بود. تازه اکثریت رای دهنده ها رو در نظر گرفتن، ما یه دهه 80 هایی رو داریم که اکثرا مخالف وضع موجود و مخالف نظام جمهوری اسلامی هستند و دیدیم تو اعتراضات هم نقش پررنگی داشتن در طی 2-3 سال گذشته. خب ما اینجا اون افراد رو میبینیم که دارن نهی میکنن نفهای گذشته خودشون رو، انتقاد میکنن بهشون و برخی از دهه 80 ها رو میبینیم که مخالف حتی نسلهای گذشته خودشون، دهه 60 ها، دهه 50 ها هستن، بابت فعالیت هایی که انجام دادن، بابت مبارزاتی که انجام دادن توی دهه های گذشته یا رأی هایی که دادن. و خب از طرف دیگه اون دهه 60 ها و 50 ها رو هم میبینیم که اونها سالهای سال سرکوب شدن از طریق حاکمیت، دوستانشون، اطرافیانشون، خانواده، بابت فعالیت هایی که داشتن، بابت تلاشی که میکردن، برخورد های امنیتی باشون شده و یک سردرگمی دچارش شدن که این سردرگمیه خب نظام جمهوری اسلامی و دولت آینده جمهوری اسلامی قطعا یک چالش بزرگ واسش خواهد بود وقتی اکثریت مردم رو میبینه که نمایندگی نمیتونه بکنه.
آیا نادرپور، آیا عدم مشارکت درصد قابل توجهی از شهروندان بنابر آمارهای رسمی منجر به تغییر رویکرد و جهتگیری های سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی خواهد شد؟
عقل حکم میکنه که وقتی یک نظام با این چالش ها مواجه میشه یک تغییر توی رویکردهای خودش به وجود بیاره، ولی اون چیزی که ما از تجربه زیستمون در طی این سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی بوده نشون میده که معمولا نرمش انجام نمیده جمهوری اسلامی در مقابل خاص مردم. و من بزرگترین نرمشی که انجام داده این بوده که مثلا به نسبت انتخابات قبلی که میشه گفت نیروهای اصلاح طلب نمایندهی نداشتن تقریبا در انتخابات 1400، این بار پزشکیان تایید صلاحیت شده. این ته نرمشی بوده که حالا جمهوری اسلامی میتونه انجام بده واسه این انتخابات و تجربه نداشتیم چندان که بگیم بر اساس اون این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی نسبت به خواست مردم تو موضوعات اجتماعی یا تو موضوعات سیاسی عقب نشینی کنه یا رویکرد دیگه ای رو مد نظر خودش قرار بده. هرچند ممکنه یک اتفاق خاص بیفته در آینده و اون رو بتونیم یک مبدعی در نظر بگیریم، ولی با توجه به تجربه گذشته احتمالش خیلی پایینه که یه همچین اتفاقی بیفته، مگر اینکه مثلا در رابطه با آینده رهبری، با مرگ سیدعلی خامنه‌ای اتفاقی رخ بده یا مسعود پزشکیان دستش باز باشه برای اینکه بتونه یه سری تغییراتی انجام بده، اون موقع شاید بتونه گفت که اتفاقی خواهد افتاد و یک عقب نشینی هایی صورت میگیره. عقب نشینی ها معمولا با تغییر دولت ها و اتفاقی که توی دولت میفته اندکی قابل ملاحظه بوده با توجه به تغییر دولت ها، ولی مردم اون چیزی که در طی این دو سه سال اخیر نشون دادن اینه که راضی نیستن به این اندک تغییرها و خواستشون چیزهای خیلی بالاتریه. مثلا در رابطه با حجاب شاید دیگه ما نبینیم که مردم بخوان کوتاه بیان و صرفا با یک جمع شدن گشت ارشاد همه مسئله حل بشه. قطعا باید در نظر گرفته بشه خواست اکثریت مردم و تا وقتی اون اتفاق نیفته میشه گفت که مردم همراه خواهند شد با جمهوری اسلامی یا خیر.
اما برخی از تحلیلگران مدعی‌اند که این انتخابات بالقوه میتونه اغلب صف‌بندی‌های سیاسی کشور رو تغییر بده. نظر شما چیه؟
تا همین امروز هم ما می‌بینیم که یک سری تغییراتی توی صف‌بندی‌های سیاسی اتفاق افتاده. مثلا در رابطه با رئیس قوه قضاییه می‌بینیم که با توجه به اینکه در گروه اصولگرایی قرار می‌گیره، اما دو تا مصاحبه‌ای داشته در همین جریان انتخابات که میشه گفت تلویحا حمایت میکنه از مسعود پزشکیان، یا اتفاقاتی که توی جریان همین انتخابات بین قالیباف و جلیلی رخ داد. خب قالیباف شاید اومد به نفع جلیلی حمایت ضمنی انجام داد، ولی خب ما ببینیم بسیاری از اعضای ستادش توی ستاد پزشکیان دیده شدن و فعالیت کردن برای مسعود پزشکیان. از طرف دیگه قالیباف ریاستش توی مجلس رو وامدار امثال مسعود پزشکیان، اصلاح طلبان و اعتدالیون اندکیه که حالا توی مجلس حضور داشتن و باعث شدن که قالیباف رأی بیاره در مقابل گروهی که میشه گفت حامی جلیلی هستن و پایداری چی ها هستن. اونها الان زاویه‌ای دارن با گروه قالیباف و در طی چند سال اخیر ما می‌بینیم که موضع‌گیری داشتن نسبت به فسادهایی که اطراف قالیباف بوده و همین قالیباف رو میتونه نزدیکتر کنه به مسعود پزشکیان در صورتی که رئیس جمهور آینده جمهوری اسلامی بشه. و خب این صف‌بندی در اینجا هم یک سری تغییراتی رو شاهدش خواهیم بود. از اون طرف هم ما میبینیم که در بین اصلاح طلبان و کسایی که داخل ایران هستن هم یک سری تغییراتی در میان صف‌بندیشون وجود داره که کسایی از میان اونها حامی انتخابات و رأی دادن بودن و مردم رو ترغیب کردن به اینکه دوباره پای صندوق‌ها حضور پیدا کنن، و عده دیگه هنوز معتقدن که نه، رأی دادن نمیتونه راهی باشه برای اینکه به خواسته هاشون برسن و پایان اصلاح طلبی رو تا حدودی میشه گفت اعلام کردن و خواستار اینن که حاکمیت بیشتر از قبل عقب نشینی کنه. مثلا ما بهار هدایت میبینیم که در مورد برخی از اصلاح طلبان، برخی از افرادی که مخالف نظام جمهوری اسلامی هم هستن مثل کیوان صمیمی اومده موضع‌گیری کرده و خب این یک چالشی رو در میان مخالفان جمهوری اسلامی که فعالین داخل کشور هستن هم ایجاد کرده و یک تغییر صف‌بندی رو ما توی اون گروه هم داریم میبینیم.
با احسان نادرپور روزنامه‌نگار ساکن کانادا گفتگو می‌کردم. رسانه‌های وابسته به حاکمیت در جمهوری اسلامی اعلام کردند که تا ساعت 10:40 بیش از 29,300,000 رأی اخذ شده و با این حساب نصاب مشارکت در انتخابات سال 1400 به نوشته این رسانه‌ها شکسته شده. خبرگزاری تسنیم اعلام کرده که میزان مشارکت در انتخابات سال 1400 28,933,004 نفر بوده. البته میدونیم که همچنان حدود 45 تا پایان رأی‌گیری دور دوم انتخابات 14 ریاست جمهوری فرصت باقی است. اما این رأی‌گیری در حالی ادامه داره که این بار جای اهالی فرهنگ و هنر از همیشه خالی تره. در حالی که در دوره‌های قبل به خصوص انتخابات 92 و 98 هنرمندان حضور چشمگیری داشتند، اما در دو هفته اخیر کمتر سلبریتی و یا هنرمند سرشناسی از کاندیداها یا مشارکت در انتخابات حمایت کرده. در گفتگو با علی مصلح منتقد هنری از او پرسیدم دلیل این مشارکت را چه می‌داند؟
من فکر میکنم یک بخشش تبعیت جامعه هنری از کلیت جامعه ایرانه، یعنی همونقدر که خب درصد مشارکت در دور اول پایین بود و کمترین در تاریخ جمهوری اسلامی، طبیعتاً هنرمندان هم بخشی از همین جامعه کلی ایران هستن. ولی درباره هنرمندان دو سه تا نکته وجود داره. یک در واقع دلزدگی و سرخوردگی شدید از مشارکتی که در رأی آوردن حسن روحانی در سالهای 92 و 96 داشتن، چون حضورشون بسیار پررنگ بود. به شکل سنتی هنرمندان مشهورتر، حالا که در سالهای اخیر بهشون میگن سلبریتی ها، در تاریخ در جمهوری اسلامی حداقل از دهه 70 به بعد، از دوم خرداد به بعد، میل داشتن که از اصلاح طلبان حمایت بکنن، به دلیل اینکه احساس میکردن در دوره اصلاح طلبان مثلا سانسور کمتره یا حداقل به اندازه دوره محافظه‌کاران یا اصولگرایان نیست. ولی این سرخوردگی نه تنها بابت این بود که در دولت روحانی سانسور هوشمند شد، بلکه اساسا وضعیت کلی کشور به نحوی شد به لحاظ اجتماعی و اقتصادی بعد از به خصوص در دوره دوم روحانی که خیلی از اینها، از این چهره‌های مشهور اومدن ابراز پشیمانی کردن از حمایت از روحانی، به خصوص بعد از اتفاقات آبان 98، دست سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و غیره. نکته دوم اتفاقاتی که در سال 1401 رخ داد، یعنی برای اولین بار جامعه هنری که در صف اول اعتراض قرار گرفت، در حالی که در دهه 90 متهم بود به همراهی با حکومت. و ما این رو مثلا در احضار، به خصوص در حوزه سینما اگر دقت بکنیم، احضارشون، بازداشتشون، ممنوع خروج کردن، ممنوع کار کردن، ممنوع معامله کردن و از این قبیل دیدیم. و جالبه که حتی تا الان ادامه داره. مثلا یه خبری اومد که خانم الناز شاکردوست که در 1401 هم خیلی حالا چهره معترضی نبود، مثلا براش پرونده قضایی درست میشه. یه بخش عمدش هم چهره های زن بودن که مسئله حجاب بود. اینها همه دست به دست هم داد که حاضر نباشن از اون، حالا میشه گفت، بازسازی چهره خودشون بعد از 1401 دوباره رجعت کنن به اینکه بخوان بیان از یک کاندیدای منسوب به اصلاح طلبان حمایت بکنن و احتمالاً بخشی از اون سرمایه اجتماعیشون خراب بشه. حتی به نظر من اون قشرهای محافظه‌کارتر یا منفعت طلبتر حوزه فرهنگ و هنر هم در دور اول خیلی واکنشی نداشتن، شاید در دور دوم به شکل خیلی محتاطانه‌ای وارد صحنه شدن.
اما آقای مصلح، خبرگزاری‌های داخل جمهوری اسلامی خبرهایی رو منتشر کردن از دیدار مسعود پزشکیان با گروهی از هنرمندان و یا لیست 1100 نفره‌ای منتشر شده از هنرمندان حامی سعید جلیلی. آیا واقعا این لیست ها و این ملاقات ها یک حمایت واقعی رو در خودش داشته؟
من اول درباره اون لیست 1100 نفره بگم. به عنوان کسی که حدود 25 ساله در حوزه فرهنگ و هنر کار میکنم، شاید 10-15 نفر رو به اسم شناسم که از اون تعداد هم میشه گفت یه عده‌شون مدیران فرهنگی و حکومتی هستند و تعداد دیگه هنرمندان نزدیک به حکومت. بنابراین اون 1100 نفر به نظرم فهرست‌سازیه. و البته که مثلا چهره های دیگه ای که همیشه هستن دیگه، داریوش ارجمند، جمال شورجه، ابوالقاسم طالبی، اینها چهره های حامی کلیت جمهوری اسلامی هستن که همیشه میان و رأی میدن. حالا مثلا نسل جدیدشون آدم هایی مثل این افشانی و اینها میشن که خیلی هم تبدیل شدن به چهره های منفوری برای حداقل طبقه متوسط. اما اون چیزی که گفتم در دور دوم یک تحرکاتی رخ داد، همین دیداری است که شما اشاره کردی. تعدادی از چهره های فرهنگی و هنری رفتن به دیدار مسئول پزشکیان که اگر نگاه بکنید اون چهره های شناخته شده شون بیشتر افرادی هستند که فعالان صنفی هستند، یعنی کارگردانان و تهیه کنندگانی هستند که به هر حال بیشتر مثلا با وزارت ارشاد سر و کار دارن و همچنان احساس میکنن که اگر مثلا پزشکیان رئیس جمهور بشه، وزارت ارشادش یه مقدار آسان‌تر میگیره. و معمولا هم استدلالشون اینه که ما به خاطر دفاع از منافع صنفی این کار میکنیم. ولی شما نگاه کنید تو همون دیدار اصلا بازیگر نمیبینید، بازیگر زن و مرد، یا چهره های خیلی سرشناسی لااقل نمیبینید. یعنی حتی اگر کسانی باشند که بخوان رأی بدن، هیچ کس علنی نمیکنه. یعنی اون رأی همراه با شرم و خجالت که حالا درباره بعضی از مردم ناشی از ترس از سعید جلیلی گفته میشه، درباره این چهره ها بیشتر هم هست. یعنی هیچ کدوم حاضر نیستن. و یه نکته مهمتر وجود داره، هیچ بیانیه جمعی صادر نشده. یعنی اگر ما این دیداره رو کنار بگذاریم، هیچ واکنشی که بگن ما میخوایم حمایت بکنیم دیده نمیشه. البته که در مثلا رأی‌گیری دیده میشه یک چهره‌هایی حضور پیدا کردن سر صندوق رأی، عکساشون میاد، حالا تک و توک ویدیوهاشون میاد و اینها هم اغلب با وجودی که مشخص مثلا قراره که به مسئول پزشکیان رأی بدن یا حمایت کردن، بیشتر باز در واقع میشه گفت به نوع دیگه‌ای، به شکل دیگه‌ای به حکومت وابسته هستن. سرمجموع اگه بخوام جمع‌بندی کنم، اصلا قابل مقایسه با اتفاقی که در دهه 90 افتاد یا حتی در دهه 80، سال 84 حمایت گسترده‌ای که مثلا در دوره دوم هنرمندان هاشمی رفسنجانی کردن یا سال 80 دوره دوم خاتمی، اصلا نمی‌بینیم. و این خودش به نظر من بخشی از اون چشم‌انداز کلی این انتخابات رو میتونه نشون بده.
با علی مصلح منتقد هنری گفتگو میکردم. یکی از مسائلی که در مناظره‌های انتخاباتی مطرح شد، موضوع لغو قرارداد صادرات گاز به امارات متحده عربی، معروف به قرارداد کرسنت بود. افرادی که در آن زمان دستن در کار امضا و فسخ این قرارداد بودند، یکدیگر را به فساد، بی‌تدبیری و نادیده گرفتن منافع ملی ایران متهم کردند. اما آنچه که ایران از دست داد و در آینده هم بر اساس احکام دادگاه‌های بین‌المللی باید غرامت لغو قرارداد را بپردازد، بالغ بر میلیاردها دلار است. یکی از این غرامت‌ها که بخش کوچکی از شکایت شرکت کرسنت علیه ایران را شامل می‌شود، انتقال مالکیت دفتر شرکت ملی نفت ایران به شرکت کرسنت است، ساختمانی به ارزش تقریبی 100 میلیون پوند انگلیس. بشنویم از جمشید زند.
با مطرح شدن موضوع قرارداد کرسنت در مناظره‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر میزان خسارت ایران از لغو قرارداد کرسنت در محافل سیاسی و اقتصادی ایران مطرح شد. یکی از این هزینه‌های چند میلیارد دلاری از دست دادن خانه شرکت ملی نفت ایران در لندن است که بر اساس حکم دادگاه عالی بریتانیا مالکیت آن به شرکت کرسنت داده خواهد شد. ارزش تقریبی این ساختمان در لندن در 3 سال پیش حدود 100 میلیون پوند یا 125 میلیون دلار تخمین زده شده بود. اما آنطور که بخش حقوقی کرسنت میگوید، شرکت ملی نفت ایران چند روز پیش از اجرای شدن این حکم مالکیت این ساختمان را به صندوق بازنشستگی ایران منتقل کرد. اما در اواخر فروردین ماه دادگاه عالی بریتانیا با رد استدلال شرکت ملی نفت ایران برای واگذاری ساختمان به صندوق بازنشستگی، رأی به انتقال مالکیت به شرکت کرسنت داد. ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن در خیابان ویکتوریا و مشرف به میدان پارلمان قرار دارد و با چشم‌اندازی خیره کننده از بیگ بن به عنوان یکی از بهترین مکان‌های اداری در قلب لندن شناخته می شود. تملک ساختمان شرکت ملی نفت در لندن تنها بخش کوچکی از یک غرامت بزرگ را جبران می کند که کرسنت برای خسارت ناشی از لغو قرارداد طلب کرده است. این رقم تنها 4% از غرامتی است که امارات تنها در بریتانیا به دنبال آن است. اندکی پس از اعلام این حکم دادگاه بریتانیا، کرسنت یک پیروزی دیگر هم در کسب غرامت از ایران ثبت کرد. در نیمه اردیبهشت ماه دادگاهی در آمریکا ایران را به پرداخت 2,750,000,000 دلار به شرکت کرسنت محکوم کرد. اما این دو پرونده تنها پرونده‌های گشوده شده علیه ایران از سوی شرکت کرسنت نیستند و همزمان دادگاه‌های دیگری در سوئیس، هلند و امارات پرونده‌های دیگری را علیه لغو یک جانبه قرارداد از سوی ایران بررسی می‌کنند. در خرداد ماه 1393 محمد رضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت و تجارت ایران اعلام کرده بود که دادگاه لاهه در پرونده کرسنت ایران را به پرداخت جریمه 18 میلیارد دلاری محکوم کرده است. همزمان گزارش ها حاکی از آن است که درخواست یک غرامت 32 میلیارد دلاری هم موضوع پرونده حقوقی دیگری علیه ایران در دیوان داوری تجاری در ژنو است. قرارداد موسوم به کرسنت در دولت دوم محمد خاتمی و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه بین ایران و امارات متحده عربی امضا شد و بنابر توافق شرکت ملی نفت ایران با کرسنت قرار بود به مدت 25 سال از سال 1384 و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس روزانه حدود 14 تا 15 میلیون متر مکعب گاز ترش به امیرنشین شارجه صادر شود. این قرارداد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با ادعای ارزان فروشی به طور یک جانبه فسخ شد و بعدها در سال 1387 در همین دولت مذاکراتی با رهبری علی کردان وزیر کشور وقت با کرسنت درباره افزایش قیمت گاز و احیای توافق صادرات انجام شد، اما مقامات دولت احمدی نژاد بعداً اعلام کردند که علیرضا زاکانی نماینده وقت مجلس و سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی با ادعای پرداخت رشوه در جریان عقد قرارداد مانع احیای آن شدند و نهایتاً امارات متحده عربی در سال 1388 علیه ایران به دیوان داوری بین المللی شکایت کرد.
گزارش همکارم جمشید سند رو شنیدید. شما شنونده رادیو فردا اگر با اختلال در شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بر روی رادیوی خودتون یا وبسایت روبرو شدید، به خاطر داشته باشید که میتونید از طریق پخش زنده رادیو فردا بر روی کانال تلگرام خبرها رو دنبال کنید. کافیه کلمه رادیو فردا رو به فارسی یا انگلیسی در اپلیکیشن تلگرام خودتون جستجو کنید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
و حالا سری بزنیم به ماجرایی که کتاب‌های هری پاتر، تحریم و بلاروس رو در برابر هم قرار داده و موجب شده کتابخانه‌های بلاروسی فعلا از دسترسی به چند کتاب از سری کتاب‌های هری پاتر به زبان خودشان محروم شوند. بشنویم از اردشیر طیبی.
یک ناشر بلاروسی مستقل و در تبعید از امتناع ناشر بریتانیایی کتاب‌های هری پاتر از همکاری با آنها خبر داده است. این تصمیم به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه دولت بلاروس توسط کشورهای غربی اتخاذ شده. آندری یانوشکوویچ، رئیس نشر یانوشکوویچ که پس از فرار از بلاروس اوایل سال 2023 میلادی در لهستان شعبه‌ای از این انتشارات را ثبت کرده بود، 12 تیر ماه به رادیو اروپای آزاد گفت که با وجود تلاش‌های فراوان نتوانستند با دارندگان حقوق این کتاب‌ها به تفاهم برسند. به گفته آقای یانوشکوویچ، آنها تا زمانی که تحریم‌ها علیه بلاروس پابرجاست، نمی‌خواهند با هیچ چیزی که به بلاروس مرتبط باشد، ارتباط داشته باشند. بین سال‌های 2019 تا 2021، نشر یانوشکوویچ 3 جلد از کتاب‌های هری پاتر نوشته J.K. رولینگ را به زبان بلاروسی منتشر کرده بود. اما پس از انتخابات ریاست جمهوری 2020 و تظاهرات گسترده‌ای که به دنبال آن در بلاروس برپا شد، فضای سیاسی و فرهنگی در این کشور دچار تنش‌های بیشتری شد. در سپتامبر 2020، سرویس گمرک بلاروس از ناشر خواست تا در اظهارنامه رسمی تایید کند محتوای کتاب‌های هری پاتر شامل فراخوانی برای سرنگونی دولت این کشور نیست. این درخواست دولت بلاروس باعث شد معترضان با انتشار تصاویری از شخصیت‌های هری پاتر در حال نبرد با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس واکنش نشان دهند. در سال 2022 به دنبال مصادره تجهیزات و بستن حساب‌های بانکی نشر یانوشکوویچ توسط دولت بلاروس، وضعیت این نشر رو به وخامت گذاشت و کتاب فروشی آنها نیز مورد حمله خرابکارانه قرار گرفت و تعطیل شد. آندری یانوشکوویچ و همکارش ناستا کارناتسکایا نیز به 28 روز زندان محکوم شدند و پس از 23 روز و آزادی از زندان از کشور گریختند و به لهستان پناهنده شدند. یانوشکوویچ در لهستان شروع به احیای فعالیت‌های نشری خود کرد و تلاش کرد تا 4 جلد باقی مانده از مجموعه کتاب‌های هری پاتر را نیز منتشر کند. با این حال در تازه ترین تحولات شرکت بلر پارتنرشیپ دارنده حقوق کتاب‌ها در 11 تیر ماه اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه بلاروس همکاری خود را با نشر یانوشکوویچ متوقف کرده است. بر اساس اعلام آقای یانوشکوویچ، بلر پارتنرشیپ با وجود آنکه نشر یانوشکوویچ در لهستان ثبت شده است، از بازبینی تصمیم خود امتناع کرده. بلر پارتنرشیپ در پاسخ به ایمیل رادیو اروپای آزاد گفت که برای اظهار نظری رسمی در مورد تعلیق همکاریش با این ناشر بلاروسی نیاز به زمانی بیشتر دارد. یانوشکوویچ ابراز امیدواری کرده که جی کی رولینگ، نویسنده این مجموعه، در صورت آگاهی از این وضعیت بتواند در تجدید نظر شرکت بلر پارتنرشیپ تاثیرگذار باشد.
با گزارش همکارم اردشیر طیبی میریم که به پایان مجله شب رادیو فردا هم نزدیک بشیم. من رویا کریمی مشت از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید و رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. تا بامداد فردا میتونید همچنان همراه باشید با موسیقی رادیو فردا، پادکست هایی که بازپخش خواهند شد، بازپخش همین مجله خبری و همینطور موسیقی رادیو فردا.